رسیدیم به بخش آموزشی برنامه و همطور که خدمتتون عرض کردم الان جناب آقای علیرضا نصرتی فر کارشناس ارشد بازار سرمایه با ما همراه هستن. سلام میکنم حضورتون و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا بنده هم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم. حلول ماه مبارک رمضان هم تبریک عرض
میکنم. بله خیلی ممنونم.
فرصتی باشه برای تأمل در قرآن.
متشکرم انشاءالله. آقای نصرتی فر میخواین بس رو در این هفته به هر حال به عنوان اولین روز هفته شروع بفرمایید و بعد هم سه نفر از دوستانمون پیامک زدن و سوالی داشتن از حضور شما که انشاءالله میپرسم از حضورتون.
بله خدمتتون هستم. ما صحبت کردیم راجع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان به هر حال مزایایی که وجود داره برای کسانی که اطلاعات کمتری برای در بازار سرمایه دارن، همینطور یکی از ویژگی‌هایی که من عرض کردم بحث نگرش بلند مدت به سرمایه گذاری هست که صندوق‌ها در واقع این رو بیش از شاید سهام میتونن تایید و تضمین کنن و بر اساس اون دستورالعملی هم که وجود داره بحث کارمزدهایی هست برای زمان‌های کوتاه، هر چقدر زمان کوتاه‌تر هست این کارمزدها بیشتر میشه و به هر حال تشویق میکنه که سرمایه گذاران بلند مدت سرمایه گذاری کنن در بازار سرمایه. تفاوت هایی وجود داره بین من عرض کردم که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها که هر دو سبد سهام تشکیل میدن، اما نکته مهم اینه که تأسیس یک صندوق خیلی مراتب آسان تر و ساده تر از تأسیس یک شرکت سرمایه گذاری هست، چون صندوق ها عمر محدود دارن ولی شرکت های سرمایه گذاری با عمر نامحدود تأسیس میشن. نتیجه عملکرد شرکت ها بحث مجامع اونها پیش میاد، آشنایی با قوانین و مقررات خاص خودش، ولی صندوق های سرمایه گذاری نیاز نداره اونقدر اطلاعات ما داشته باشیم و به هر حال اون ارزش گذاری هایی که در صندوق انجام میشه روزانه هست، شرکت های سرمایه گذاری باید منتظر صدور اطلاعات و غیره باشیم. و نکته مهمتری که من فقط باید اشاره کنم اینه که ما انواع صندوق ها رو داریم با سرمایه ثابت و متغیر، صندوق با سود ثابت و غیره، اما یک نکته اصلی و اساسی بحث انتخاب هست. ما در بازار سرمایه به هر حال ناگزیر از انتخاب هستیم و با ریسک هم همیشه عجین هستیم. ما در بازار سرمایه نمیتونیم ریسک رو صفر کنیم.
درست.
برای انتخاب اگه فرصت هست من ادامه بدم و الا سوال رو
من می‌کنم. بفرمایید تا چه
ما برای انتخاب اینکه چه صندوقی هست، مثلا فرض کنید 80 تا ما صندوق داریم، خب از بین این صندوق‌ها کدوم رو انتخاب بکنیم؟ اولا همه به هر حال کارگزارا و افرادی که شناخته شده هستن متولی هستن. ثانیاً سازمان بورس مجوز میده و کسانی که این تخصص رو نداشته باشن بهشون مجوز داده نمیشه. از این بابت همه یکسان هستن، اما برای باز انتخاب بین اسلحه بین این چند صندوقی که وجود دارن ما یا میتونیم بر اساس شناخت از کارگزاری که حالا در ارتباط هستیم میتونیم صندوق ها رو انتخاب بکنیم، میتونیم بر اساس شناختی که از صنایع داریم، چون هر صندوقی مدیریت تخصصی خودش رو داره و در بخش هایی فعالیت بیشتری داره که بر اساس فعالیت خود صندوق میتونیم انتخاب بکنیم که کجا سرمایه گذاری بیشتری انجام داده. الان فرض کنید فلان صندوق عملکرد بهتری داره، بازدهی بیشتری داره و این صندوق اومده و در اون بخش سرمایه گذاری کرده.
درست.
میتونیم بر اساس عملکرد از آغاز فعالیتش که تا به حال چه کرده و سایر اطلاعات موجود در سایت های مربوط به هر کدوم از صندوق ها رو میتونیم مبنای انتخابمون قرار بدیم.
درسته.
برای دسترسی به این اطلاعات ما میتونیم از حالا سایت های مختلف وارد بشیم، مستقیم وارد خود سایت ها بشیم، اما سایت بورس تهران در انتهای صفحش در قسمت سایر داره صندوق های سرمایه گذاری که اونجا رو کلیک کنی وارد فهرستی از شرکت های صندوق های سرمایه گذاری میشیم و اطلاعات هر کدوم رو میتونیم داشته باشیم به تفکیک که میتونه، و دومی میتونیم از طریق seo.ir وارد بشیم که در بخش نهادهای تحت نظارت قسمت صندوق های سرمایه‌گذاری کلیک کنیم باز اطلاعات صندوق ها رو به فهرستش رو به ما میدن.
بله خیلی متشکرم. من سریع چند پیامک رو میخونم. آقای نصرتی فر گفتن که 0938 و 6064 گفتن لطفاً از آقای نصرتی فر بپرسید در مورد پذیر نویسی در فرابورس توضیح بدن. آقای شفیعی بودن احتمالاً.
برحال ما پذیر نویسی رو در بازار اول داریم. ما قبل از تأسیس فرابورس بازار اول متمرکز و شناخته شده ای نداشتیم. شرکت ها مستقیماً آگهی صادر می کردن و از مردم می خواستن که در این پذیر نویسی عمومی شرکت کنن. اما خوشبختانه با تأسیس فرابورس ما در داخل فرابورس با مکانیزم‌های اطلاع رسانی بیشتر همراه هست و این پدیده نویسی مفهومش این هست که شرکتی یا نهادی اگر بخواد اوراق قرضه اوراقی رو جدیداً منتشر بکنه و بخواد از توده مردم، از آهاد مردم پول جمع کنه، در واقع یک جور جمع آوری نقدینگی، حالا یا در قالب اوراق قرضه با مشارکت و یا در قالب تأسیس یک شرکت سهامی یا هر نوع ابزارهای دیگه‌ای که ممکنه در بازار اولیه فعالیت داشته باشد.
آقای نصرت‌فر خیلی سریع بفرمایید 0938 و 6510 چهار رقم آخرشون گفته با کمترین مبلغ هم میشه وارد بورس شد، پس انداز ماهیانه من 50000 تومانه، گفته راهنمایی بفرمایید.
مکانیزم اینطور طراحی شده که توده مردم بتونن وارد بازار بشن و طبیعیه که با هر میزان میشه وارد شد، ولی باید توجه داشته باشیم که یه حداقل کارمزدهایی برای خرید وجود داره. مبلغ سرمایه‌گذاری باید به اندازه‌ای باشه که اون کارمزدها رو بتونه پوشش بده، ولی با هر رقمی میشه وارد بازار شد.
بسیار خوب. 0919 و 1543 گفتن کتابی رو به من معرفی کنید که با اون با سرمایه‌گذاری و کار کردن در بورس آشنا بشم.
والا من کتابی از متنظرم ندارم، ولی شاید ورود به سایت استودیو بورس و برای صحبت هایی که ما از ابتدا داشتیم مجموعه کاملی باشه از نکاتی که یک فرد مبتدی میتونه آشنا بشه با مفاهیم بازار.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای نصرتی‌فر، موفق باشید.
خدا حافظ.